بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره انتفاع از متنجس بود که آیا اساساً از متنجسات میشه انتفاع بود الا ما خرج به دلیل، یا انتفاع از متنجسات جائز نیست الا ما خرج به دلیل. مرحوم شیخ انصاری به عبارات فقها پرداختند و به طور مفصل عباراتی رو مورد اشاره قرار دادند. قسمتی از عبارات رو آوردند، یه ذره مفصل تر بود عبارات مرحوم شیخ. عبارات شیخ رو ببینیم، بعد احیانا کسان دیگری هم که در این زمینه نظری داشتند رو بهش اشاره بکنم. می فرمایند والذی صرح به فی مفتاح الکرامه هو الثانی، اونی که بهش در مفتاح الکرامه بهش اشاره شده. قول دومون بود که اصل عدم جواز انتفاع است الا ما خرج به دلیل. مفتاح الکرامه گفته که در متنجسات اصل اینه که از متنجس نمیشه انتفاع برد و حرام. پس میفرماید مفتاح الکرامه به این مطلب اشاره کرده و وافقه و بعض مشایخ المعاصرین که صاحب جواهر باشه و هو ظاهر و جماعت من القدما که شیخین و سیدین و الهلی و غیره. قال فی الانتصار و من فردت به الامامیه، انتصار سید مرتضی توش فرموده از چیزهایی که جزء متفردات امامیه است اینه، ان کل طعام که آلجه اهل الكتاب و من ثبت کفرهم به دلیل قاطع، هر طعامی که اهل کتاب رو درست کرده باشن و یا کسانی که کفرشون ثابت شده، دلیل محکمی داریم که کافرند. کل طعام لا یجوز اکله ولا الانتفاع به، نه اکلش جایزه نه انتفاع ازش. واختلف باقی الفقها فی ذلک، گفتن این باقی الفقها یعنی اهل سنت، چون در مقابل انفرادت امامیه است. و قد دللنا علی ذلک در کتاب الطهاره، ما در اونجا گفتیم که این حرام، این انتفاعات حرامه. کجا؟ حیث دللنا علی ان سعر الکفار نجس، در اونجایی که پیرامون سعر کفار حرف میزدیم گفتیم که چرا ما میگیم انتفاع از متنجسات حرام. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط میفرماید که در رابطه در بحث ماء مضاف، انه مباح التصرف فيه به انواع تصرف اما تا کی؟ ما لم تقع فيه نجاسه، مادامی که نجاست توش نیفتاده باشه انتفاع ازش جایزه. اما فإن وقعت فیه نجاسه لم یجوز استعمال و علی حاله، نمیشه. و قال فی حکم الماء المتغیر به نجاسه، در رابطه با آبی که به نجاست تغییر پیدا کرده میفرماید انه لا یجوز استعماله، که استعمال این انتفاع الا در ضرورت، الا عند ضرورت، اونم فقط برای شرب، لشرب لا غیر. اگه ضرورت پیدا کردید بخورید، اما کارهای دیگه با این آب نمیتونید بکنید. همین مرحوم شیخ طوسی در مبسوط میفرماید که در نهایه میفرماید و ان کان ما حصل فیه المیت مایا، اگه اونی که میته توش افتاده مایع باشه، لم یجز استعماله و وجب احراقه، استعمالش جایز نیست، احراقش هم واجبه. خب تمام، ببینیم بعضی از این عباراتی که بزرگان مورد اشاره قرار دادن رو ببینیم. مفتاح الکرامه میفرماید که نل اصل، تعبیرشون اینه، لان الاصل عدم و جواز الانتفاع به نجس فیغتصر علی المتیقن، ما بر نجس نباید انتفاع بکنیم. ظاهرا نجس در عبارت مفتاح الکرامه اعم از متنجس و نجسه، کمان که این مطلب در اصطلاحات به کار برده میشه، سابقا هم بهش اشاره کرده بود. لان الاصل عدم جواز انتفاع به متنجس و نجسه فیقتصر علی المتیقن، به اندازه قدر متیقن رسنده. در مسئله ما نحن فی هم نوشته از الاصل عدم و انتفاع، فیقتصر فی علی موضع الیقین، به اندازه یقین باید اکتفا بکنه. به اندازه قدر متیقن، به اندازه ای که یقین دارید که جایزه عمل کنید، اندازه ای که یقین ندارید مازادی که هست تحت اصل دارید. خب نه، یه چیزی که نجسه نه، میگن نگاه کنید یه انتفاعی رو ما یقین میدونیم این انتفاع جایزه، مثل استصباح. اصل در مورد دهن متنجس در رابطه با متنجسات حرمت، الا اون انتفاعاتی که یقین دارید که جایزه. مراد نه، اون که میگه عدم انتفاعه، نه نه،
عدم انتفاع در جایی که یقین به نجاست داره.
فیق تصرفی علی موضع الیقین یعنی اختصر علی خروجش. خب این در مسئله خودمونه، یعنی در مسئله ما، در مسئله انتفاع از دو، میگه بشه یا نشه، میگه به اکتفا میشه به این مقدار، نه اینکه مورد اونجوری باشه. نه نه نه، عبارت قبلش رو باید ببینید. فیغتصر فی علی موضع الیقین یعنی در رابطه با دهن متنجس به اندازه ای که یقین به حلیت انتفاع داریم اکتفا بکنیم. مرادش اینه. خب عبارت دومی خیلی صریحه، عبارت اولی البته باید یه دستی توش ببریم، یه تغییراتی توش بدیم که حالا نجس رو عام از متنجس معنا بده. اما در رابطه با مستند، مرحوم نراقی در مستند ایشون هم وارد شده و یک عبارتی داره که عبارت رو ببینیم. می‌فرمایند و یظهر من تلک الروایات و روایت تحف العقول. روایت تحف العقول خاطرتون باشه همون بود که میگفت از نجس و متنجس نمیشه انتفاع برد، اکله و شربه و سائر و جمیع الانتفاعات به، که یه تعبیری جمیع و تقلبات فیه، اوائل بحث مکاسب محرمه این روایت رو دیدیم که البته اون روایت سند نداشت، کتاب خوب بود اما مرسله بود، اما خب روایت از این جهت کنار گذاشته شد، اما به هر حال شیخ هم آورده بود. یظهر من تلک الروایات و روایت تحف العقول عدم جواز انتفاع بها، یعنی متنجس، منفعت محلل است، نمیشه انتفاع حلال ازش برد. عیزن یعنی همون طور که در نجس هست در متنجس هم هست. ولا اقتناعها و نمیشه نگهداریش کرد لذالک، یعنی برای انتفاع، یا لذالک یعنی دلیل بگیریم، لام دلیل بگیریم، یعنی به خاطر همون روایات. و هوه کذالک لذالک، و نجس هم متنجس هم مثل نجسه لذالک، به خاطر همون ادله که گفته شده. آقا دلیلتون مدافعینتون میگن وفاقا لظاهر الهلی، ابن ادریسینا میگه قال و کل طعام او شراب حصل فیه شیء من الاشربت المحظوره، شراب به معنای آشامیدنی است، در اصطلاح ما به معنای مشروب مسکر به کار میره. لذا بوعلی سینا یه تعبیری داره که اینو گفتن بوعلی سینا اهل خوردن خمر بوده، چون داره به هر وقت من برام عارض میشد ضعف و کنتو اشرب و کأسا من الشراب، گفتن آه میخورده دیگه. حالا اینجا شو داریم، اینه شو داریم میگیم و کنتو اشرب و کأسا من الشراب. این عبارت به معنای اینه که یعنی آب انگور یا به تعبیری نوشیدنی میخوردم. اینا وقتی میخواستن فیلم ها رو فیلم های خارجی هم ترجمه کنن به جای اشون میگن نوشیدنی، این هم حالا نوشیدنی بوده. حالا در اینجا که قطعا مراد حضرت آقای هندی از شراب مسکر نیست. کل تعامن او شراب حصل فیه شیء من الاشربت المحظوره، اشربه محظوره توش ریخته بشه، یعنی مثلا یک آبیست که توش خمر ریخته شده، او شیء من المحرمات و نجاسات، یا مثلا درش یک میته افتاده که حرامه یا نجسه. حالا فان شربه و عمله و تجارت فی و تکسب به و تصرف فی حرام و محظور، همه کار تصرف یعنی همه انتفاع. خب در رابطه با انتصار، خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم مرحوم سید در انتصار یه عبارتی داره که من منفردت به الامامیه که الان خوندیم. مرحوم سید میگن انتفاع حرام چون نجس این شی، از این میشه استفاده کرد، پس همه چیزهایی که از دیده ایشون این نجاست درش هست اون حکمو داره. بر این عبارت یک حاشیه‌ای برخی از بزرگان زدن، گفتن که ظاهر عبارت ایشون درست همینه، ولی ما به ذهنمون میرسه که مراد ایشون اون انتفاعاتی که متوقف بر طهارته، یعنی مثلا وضو گرفتن. تعبیر انتصار رو یه بار دیگه نگاه بکنید، همون بالا تو عبارت شیخ انصاری خونده بوده، ممن فردت به الامامیه ان کل طعام آلجه و اهل الكتاب و من ثبت کفرهم به دلیل قاطع لا یجوز اکله و لل انتفاع به. خب اکلش و انتفاع ازش جایز نیست، این انتفاع ازش گفتن آقا مراد از انتفاع نه این که یعنی مثلا شما بگیرید اینو بریزید تو باغچه حرامه، انتفاعات متوقفه بر طهارت، انتفاعاتی که متوقفه بر طهارت حرامه، مثل چی؟ مثل وضو گرفتن. ببینید لعله یتبادر الی الذهن من کلامی من کلامیح یا کلامهی باید باشه شاید هم اشتباه اومده، ان نظره یعنی سید مرتضی من الانتفاع الممنوع من اون انتفاعی که ازش منع شده امثال توزی و ایناست که متوقف بر طهارته، نه انتفاعاتی که متوقف بر طهارت نیست. مثل چی؟ مثل اینکه شما مثلا یه گوشتی داری نجسه، یه غذایی داری نجس شده، اهل کتاب یه غذایی درست کردن، پلو درست کردن، دستش دادن نجس شده، خب اینو بذاری به اطعام کلاب کنی، طیور کنی، بدی مرغ بخوره، یا بدی مثلا فرض بفرمایید که سگها بخورن. خب این یه نکته. نکته دوم ایشون داشت و من فردست به الامامیه، این به کجای این فتاوی میخوره؟ آیا میخوره به این که کفار نجسن، یا میخوره به این که انتفاع از سعرشون مطلقا نجسه؟ دو تا مسئله است: یک، نجاست کفار، دو، انتفاع از دهن خورده اونها. کدومش ممن فردت به الامامی است؟ آیا نجاست کفار ممن فرده، یا اینکه حرمت انتفاع؟ گفته شده اجماع و شیعت المدعا، اجماعی که مورد ادعاست، یکون علا اصل نجاست الکفار، نبر عدم جواز انتفاع به سعرشون مطلقا، یعنی چه در جایی که انتفاع متوقف بر طهارت، چه جایی نیست. یه بار عبارت انتصار یه بار دیگه بخونیم ببینیم واقعا چیه. ممن فردت به الامامیه، این کل تعامن که اهل کتاب آلجهو و ثبت به کفرهم به دلیل قاطع، لا یجوز اکله ولا الانتفاع به. این واقعا ممن فردت موردش نجاست کفاره، به نظر میرسه یه همچین استفاده درستی نبود که از کلام دراسات دیدیم. در عبارت داره ممن فردت به الامامیه، اینه که لا انتفاع به، انتفاع ازش حرام. اذا این هم اگر خواستید که ما عبارت چه آوردیم خودتون با اینش می نویسید که یه همچین استفاده ای از این مطلب ظاهرن درست.
شما از شیخ هم سالی بایدون معلوم نیست که رایدونی
هایدونی
شما
در
انتصار
می آوردید،
شاید ایشون
مستقیم
مراجع به انتصار کرد.
این عبارت
انتصاره،
این عبارت است. بله؟ معید بنده اید و معید آقای عجب معید ایشون شدید. نه، همون عبارت همین شد. خب ببینیم در رابطه با عبارت مبسوط و نهایه، یک تعبیری در عبارت نهایه وجود داشت که گفته بود وجب احراقه، باید بریزید دور. آیا وجوب احراق یه وجوب نفسی است؟ یعنی مثلا فرض کنید که ما یک آبی داریم، یه نجسی افتاد توش، این آب رو الا و لاول باید بریزیم دور؟ نمیتونیم بذاریم مثلا برای آفتاب خودش تبخیر شه تموم شه؟ نه، انتفاع ازش نبریم. قبول، انتفاع حرام، وجوب احراق داره. دقت کنیم، مرحوم شیخ طوسی میگه باید بیریزیش، احراقش کنی، بیریزیش. نه، ما نمیریزیم، همون تو این کاسه آب نجسه، میذارید هوام گرم و خشک، میذارید در آفتاب تبخیر میشه. روز تبخیر بیشتر از این که به گرما ارتباط داشته باشه، به شرجی بودن هوا، خوش بودن هوا مرتبط. اگر کسی آمد این کارو کرد، آیا حرامه؟ وجوب احراق در عبارت ایشون حتما کنایه از عدم الانتفاع. این که میگه وجب احراقه، یعنی استفاده نکنید ازش، این هم تعبیر در تعبیر ما هم هست. مثلا شما میگی آقا این فرض کنید ماسی که داریم زمانش گذشته فاسد شده، این بریش دور. یا مثلا فرض کنید شیر خریدی گذاشتی یخچال، حالا یخچالت خراب بوده، شیر ترش شده، بو گرفته، اگه بپرسن چی کارش کنی میگی چی کار کن؟ این بریز دور. آیا این بریز دور واجبه بریزی دور؟ نه، این کنایه از اینه که ازش انتفاع نبر. حالا اگه دور کسی نریخ، نزدیک ریخ، این اومد یه انتفاع دیگری ازش به کار برد، اشکال داره؟ نه. این که کسی میگه آقا وجب احراقه، این یعنی آقا مثل شیر سالم مراقب باش استفاده ازش نکنی، انتفاع ازش نبری. عبارت مبسوط و نهایت یه بار دیگه نگاه بکنیم ببینیم میتونیم اینو ازش دراریم که مراد آقایون این نیست که انتفاع مطلقا حرامه. می فرماید انه مباح تصرف به انواع تصرف ما لم تقع فی نجاسه فان وقع نجاسته لم يجوز استعماله على حاله. این خیلی خوبه، محکمه. و قال فی حکم ماء متغیر انه لا يجوز استعماله عند الضروره. اینم درست، پس نمیشه اصلا، هم نبرده محکم گفته اصلا انتفاع به حاله نمیشه. اما در عبارت نهایه این کان ما حصل فیه مایعن لم یجز استعماله و وجب احراقه. این وجب احراقه کنایه یا قرینه باشه از اینکه لم یجز استعماله هم به معنای چیه؟ به معنای عدم جواز استعمال به نحو انتفاعات محلله اشیاء پاک. ببینیم عبارت رو صفحه 232-5 یبعد جدن ارادتهم عدم جواز انتفاع بالمیاه نجسه ولو به سعیها للحیوان عل الشجر. بعیده که آقایون مرادشون این باشه که انتفاع از آبهای نجس ولو به اینکه بخوای به حیوان بدی یا بریزی پای درخت، این اشکال داشته. و اینی هم که گفته وجب الاحراق، قطعا لیس الاحراق واجب نفسی یا بل کنایتون هم صرف نظر عنها و عدم جواز انتفاعاتی که مترقب است، یعنی انتظار برده میشه از میاه العوانی من الشرب و الوضوع و نوا، اون نحوه انتفاعاتی که از آبهای کوزه های معمولی به کار برده میشه چیه؟ اون انتفاعات، انتفاعات مترقبش اون چیه؟ وضوع، شرب، این در میاه، اینجور انتفاعات رو نبری و کزل کلام فی غیر المیاه. این هم تمام. در رابطه با عبارت نهایه به نظر میرسه این حرف رو شاید بشه زد، اما عبارت مبسوط نه، عبارت مبسوط خیلی محکمه، هیچ ربطی به این قضیه نداره. خب
متن انتصار هم متنی که شما شیخ ارسالی دقیقاً هم
خدا خیر بده به نرم افزارها که معید در این جوجا دقیقاً
همینه، ولی بعد از این چیزی هست
نه
بعدش نمیشه
ندیده، ندیده میگم لابد یه چیزی هست.
نه من دیدم
والا.
بعد یه چیزی استاد این آقای منتظری که اینجا هست حق بایشونه به اجماع و شیعت المدعا، میگه اجماعی که الان ایشون ادعا کرده انفرادت بر اینجوریه اصل نجاست و کفاره که بایش میشه سورشون توی چیزه بلا، اگه خود کافر پاک باشه سورش برای چی مشکل داشته باشه؟ اینو میخواد دیگه، سور بخاطر چیه؟ بخاطر نجاستشه.
درسته. مسئله دوم، آیا هرچه نجسه انتفاعاتش مطلقا حرامه؟ گوش کنیم با من، ایشون نه. دو تا مسئله است.
اجماع چیه؟
گوش کنیم. دو مسئله است. یک، آیا کفار نجسند؟ دو، یه مسئله اول. دو، اگه نجسن مطلق انتفاعات از نجس حرام است؟ ممکنه کسی در اولی قائل بشه دومی رو قائل نشه. این انفرادت به الامامیه مربوط به دومی، ظهورش اینه. این که بگیم نه مراد اولیه، از کجا عبارت؟ این عبارت نمیگه. نکنید عبارت مرحوم سید مرتضی حکم دومی رو مورد اشاره قرار میده، نه حکم اولی رو.
دومی میدونید به خاطر چیه؟
میدونم، من الان کاری ندارم به اینکه ایشون استنتاج. عبارت زاما باشیم و ظاهر عبارت انتصار، ظاهر عبارت انتصار اینه، میگه اونی که انفراد دارند شیعه امامیه برش اینه انتفاع از اینها حرام. بهتر دیگه. خب ببینید،
فقط دلل على هذه المساله في كتاب الطهاره حيث دلل على ان صغر الكفار نجس.
خب اونجا خودش درست، ما الان نکنید گوش کنید، میدونم اون درست، جای خودش هم درست و حرفم حالا کامله. این منفردتش به کدوم میخوره؟ اجماع شیعه بر کدوم؟ اجماع شیعه بر اون تیکه اولشه دیگه. اجماع شیعه بر حرمت انتفاع تمام. ظاهر عبارت چه نکنید اجماع شیعه بر اینه. حالا میگید مدرکیه، هر چی، من چه میدونم چیه؟ ادعای سید مرتضی رو حکم اول ادعای اجماع شیعه، دوم حکم اول نجاست کفار، حکم دوم حرمت انتفاع من سؤرهم. این انتفاع دومی رو گفته. شما بگید اولی و ظاهر عبارتشه، حالا دیگه ظهور رو نمیتونیم دعوا کنیم که شما میگی وقتی طرف گفته حسن مرادش حسین، من دیگه چیکار کنم؟ دیگه من تو سر خودم دارم بزنم. شما میگید در میان اهل سنت در جواز انتفاع از متنجسات اختلاف. یه نکته رو این از این جهت آوردم، معمول آقایون حتی آقای خویی دراسات بقیه از یک کتابی به نام کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه یه مطلبی رو نقل کردن که گفتن حنفی ها انتفاع از دهن رو جایز بدونن. بهشان استناد کردن، رفتن جلو. حنفی فتواشون مهمتر از بقیه است. چند بار تالون عرض کردن به خاطر اینکه حنفیه حکومت داشتن، یعنی بحث تقیه اگر مطرح بوده بیشتر در اداد حنفیه است. البته تا حدودی به مالک هم تو مدینه ممکنه امام صادق و اینا اگه باشه مطرح شه اونجا باشه، ولی مسئله در رابطه با حنفیه است و حنفیه فقه رسمی دستگاه بنی امیه بوده، بنی عباس بوده، و لذا حنفیه فتواشون محل اثر بوده. مثلا تصور بکنید یک فقیهی است که حکومت از فتوای او پشتیبانی میکنه، با یه فقیهی است که احترامش رو نگه میدارن ولی احترام فتواش فتوای غالب نیست، مخالفت با فقه حکومتی بوده که عزینه می داده، ممکن بوده ائمه را اذیت کنه، اما حالا مطابق با شافعی که خودش تو زندان بوده بعدم فتواش رفته تو مصر شیوع پیدا کرده چندان هزینه بر نبوده. رضا حنفیه مهمه که ببینن چی میگن در رابطه با حنفیه فقه علی المذاهب الاربعه. نگاه بکنید، هم دراشات هم مصباح الفقاهه هر دو گفتن حنفیه مطابق اون چیزی که فقه علی مذاهب الاربعه گفته جایز میدونن، در حالی که وقتی برید به کتابهای خود اهل سنت مراجعه کنیم میبینیم اینجور نیست. حنفیه انتفاع حرام میدونن، اتفاقا مالکیه جایز میدونن. حنفیه انتفاع از دهن متنجس رو حرام میدونن و مالکیه میگن متنجس میشه ازش انتفاع بود. اینو فقط از این جهت آوردم که انتساب به اهل سنت رو بشه توجهی بکنیم، چون ما منابعمون معمولا منابع دست اول اونها نیست. این رجوع میکنیم به کتابایی که جمع‌آوری کردن. البته امروز روز واقعا راحت تر شده، چون نرم افزارا اومده، خب اون کتابای اون هم تو نرم افزارا هست، قبلا نبوده. ولی نکته مهمترش این که اگه اونا بخوان بیان مثلا نظر شیعه رو بدونن، کجا باید رجوع کنن، کدوم کتاب رو ببینن. مثلا فرض کنید کسی میتونه با اومدن دیدن کتاب سرائر چیزی رو به شیعه نسبت بده، چون ما هم نسبت به اونام همینجوری ممکنه ندونیم کدوم یکی از فقهاشون درجه یک هم کدوم درجه دو هم، فتواهاشون کجاست. بعضا ممکنه اشتباه، این هم همینجا شده، این احتمالا یه حنفی بوده، یکی از فقهای بزرگشون چیزی گفته، فقه علی مذاهب الاربعه رفته اونو بررسی کرده. این تمام. بریم محصمون رو وارد اصل ادله بشیم. در ادله عمده بحث اینه که مجوزین دو دلیل دارن، یک اصالت و طهاره یا اصالت و حلیت الانتفاع که همون براءته، شک داریم این انتفاع جایزه یا نه، اصل چیه، جوازه. یکی هم قاعده حل، قاعده حل با اصل فرق میکنه. گفتم اصل عدم دلیله، اما قاعده حل دلیل داره. دلیلش چیه؟ اهلت لکن ما فی العرض جمیعا، که البته همچون جوری نیمده، بلکه آیه شریفه است که هو الذی خلق لکن ما فی العرض جمیعا. از این هو الذی خلق لکم خواستن استفاده بکنم بگن خب همه چیز برای شما خلق شده، پس همه چی انتفاع ازش جایزه. این اصالت البراءه عدم و دلیله، در حالی که قاعده حل دلیل بر جوازه. در مقابل ادله اقامه شده دال بر حرمت انتفاع. باید ببینیم یک، اولا اصالت البراءه اینجاها جاری میشه یا نه، دو قاعده حل دلالت داره یا نه، یعنی آیه شریفه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سه حالا اگر این اصل و قاعده هست، آیا ادله کسانی که حرام میدانند انتفاع را مقدم میشه بر اینها یا نمیشه. تقدم اونها طبیعتا بر اصل تقدم به حکومت و وروده، وارد میشه برش، یعنی میاد موضوع رو بر میداره، چون ما میگیم اگر بیانی نرسید حلال است، خب آیه شریفه که میگه حرامه یا روایتی که میگه حرامه میشه بیانه، لذا میشه وارد، واردم میشه نه حاکم، جای خودش گفته، چون واقعا موضوع درست میکنه، اما موضوع شاره درست میکنه، موضوع تعبدیست، ورود از اقسام تخصصه. اما اگر قاعده حل رو پذیرفتیم، آیه شریفه مخصص قاعده حل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده حل میگه همه چیز حلال است، آیه میگه الا این که حرام است، میشه تخصیص. پس اگر لو فرض پذیرفتیم که دلیل دلیلی بر حرمت انتفاع داریم، به نسبه به اصالت براءت میشه وارد، به نسبه به قاعده حل میشه مخصص. قبل این رو باید بررسی کنیم، یک میزان دلالت دلیل براءت رو، دو آیا قاعده حل داریم یا نداریم. قاعده حل رو اینجا بحثش بکنیم خوبم هست، یکی از بحثای خوبه، و بعد وارد بشیم به دلالت آیات انشالله روز شنبه بیاریم.